أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله 19 هم متضمن چند صورت از دعاوی مربوط به نکاح و زوجیت. صورت اول این بود که کسی ادعای زوجیت بکند و دیگری او را تصدیق بکنه. مثلا زنی ادعای زوجیت بکنه و مرد هم او را تصدیق کنه، یا بالعکس. اینجا چند مطلب گفتیم باید رسیدگی بشه. یکی این که فرمودند حکم لهما بذالک، این که حکم می شود برای این دو، هم مدعی هم مصدق، به زوجیت. چرا حکم به زوجیت میشه؟ دلیل بر حکم به زوجیت چیه؟ این مطلب اول. عرض کردیم مرحوم سید در عروه دو دلیل به حسب ظاهر ذکر کردن. یکی به این جهت که حق از این دو تجاوز نمی کنه، منحصر در این دوست، پای شخص ثالث در میان نیست که به واسطه احتمال ذی حق بودن او ما حکم دیگری بخوایم بکنیم. دوم، لقاعدت الاقرار. خب عرض کردیم اینجا مرحوم آقای حکیم فرموده است که اصل این دلیل در مسالک و کشف اللسان و جواهر آمده، لکن ظاهر عبارت اونها این است که این یک دلیله و مصنف یعنی مرحوم سید اینها را دو دلیل قرار داده. و المصنف جعله فی مقابلت قاعدت الاقرار. اون وقت ایشون اشکال کرده که اگر این بیان مرحوم سید متخذ از اون عبارات باشد، چنانچه مسالک مثلا فرموده، این غیر ظاهره. دقت کنید، عبارت مسالک را دیروز خوندیم، یه بار دیگه این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال فی المسالک لأن الحق ینحصر فیهما وقد اقر به فیدخلان فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. لأنه الفرض. میگه ظاهر این عبارت خب اینه که این یه دلیله، دقت کنید، میگه چون حق منحصر در این هاست، در این دو نفر، و پای شخص ثالث در میان نیست، و هر دو هم به اون اقرار کردند، وقت اقر را به، هر دو به این حق اقرار کردند، پس داخل در عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز می شوند. خب این ظاهرش اینه، این یک دلیله، میگه حق منحصر در این دو زوج و زوجه‌ای که یکی ادعای زوجیت کرده و دیگری او را تصدیق نموده، حق منحصر در این دوست و هر دو هم به اون اقرار کردن، پس چون اقرار کردن به حق منحصر داخل در عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز می شوند. خب این ظاهرش اینه، یه دلیله. این که مرحوم سید اومده میگه لأن الحق لا یعدوهما ولی قاعدت الاقرار، این کأنه میخواد دو دلیل رو بیان بکنه. پس اگر بخوایم این عبارت سید را با ملاحظه اون چه مسالک و امثال اینها گفتند در نظر بگیریم، این درست نیست، مگر این که میگه بیایم بگیم لأن الحق ینحصر فیهما، منظورش اینه که اینها ادعای بدون معارض دارن. اللهم الا ان یرجع الى دعوا بلا معارضه، مگر اینکه بگیم منظور از انحصار حق در این دو این است که اینها ادعایی دارند که معارض هم نداره، پس پذیرفته میشه، اصلا ربطی به اقرار نداشته باشه. میگه در این فرض میتونه این یه دلیل مستقل باشه، لکن وقت میگه یه مشکلی داره، دلیله من النص ان تم لا یشمل المقام. اگر بخوام این حق این دورا که منحصر دانسته شده برگردونیم به ادعای بدون معارض، این وجهی داره، بله میتونه مستقل باشد، اما این جمله که بعد صاحب مسالک فرموده که فید خلان فی عموم اقرار العقلا، تازه اگر دلالتشو بپذیریم، لا یشمل المقام، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، چه ربطی دارد به دعوا و ادعای بلا معارض؟ اون خودش ادعایی که معارض نداشته باشه پذیرفته میشه دیگه، نیازی نیست ما این رو داخل در اقرار العقلاء علی انفسهم ببریم، یا نه بگیم منظور از لأن الحق ينحصر فيهما. این است که او یا این دو دارن اخبار عن نفسهما میدهند، یا اخبار اما تحت یدهما میدهند. مثلا اگر کسی بیاد بگه من بدنم پاکه یا نجسه، اخبار از خودش و چیزهایی که به خودش مربوطه بکند، این حرف درسته، این پذیرفته میشه. اگه کسی اخبار از نسبش بکنه، این حرف درسته، پذیرفته میشه. خب اینا میگن ما، این میگه او زوجه من است، اونم تصدیقش میکند، دارن اخبار از خودشان میکنند. اینم میتونه وجهی برای مستقل قلمداد شدن لأن الحق ینحصر فیهما قلم به اصطلاح محسوب بشه. لکن اخبار عن نفس ربطی به این موضوع نداره. اگه مثلا ما میگیم کسی که اخبار از خودش بکند، این پذیرفته میشه. اما ادعای زوجیت ربطی به اخبار عن نفس نداره، کاری به اون نداره اصلا. اخبار ادعای زوجیت ربطی به مثلا اخبار عن نفسه نداره. خب پس ببینید، مرحوم آقای حکیم میخوان بفرماید اگر ما این عبارت مسالک را و امثال اون را در نظر بگیریم، اینا نمیتونن دوتا دلیل باشن. لأن الحق ينحصر فيهما وقد أقر به فيدخلان في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. یه دلیله. دو تا توجیه هم کردن در اینکه به نوعی عبارت مسالک را حمل بکنن بر دو دلیل، بر اینکه لأن الحق را از قد اقر به جدا کنن، یکی اینکه لأن الحق رجوع به ادعای بلا معارض بکند، منظور این باشه، دیگر اینکه برگردد به اخبار النفسه. فرمودن هیچ کدام از اینها هم قابل قبول نیست، چون ادعای بدون معارض اگر باشه، وقت اون دلیلی که ذکر شده بعدش ارتباطی با اون پیدا نمی کنه. اگر اخبار النفسه باشد، این هم ربطی به ادعای زوجیت نداره. پس در مجموع ایشون میخواد بگه ظاهر عبارات بزرگانی که به نظر میرسد مرحوم سید این دو دلیل را از اون عبارات اخذ کرده، اینه که اینا یه دلیلن، دو دلیل نیستن. اما اجازه بفرمایید، اما حالا صرف نظر از عبارت مسالک، مثلا عبارت صاحب جواهر رو در نظر بگیریم، عبارت صاحب جواهر این مشکلات رو نداره. ببینید عبارت صاحب جواهر اینه، من این عبارت رو براتون بخونم. بله آقای حکیم با عبارت مسالک میسنجه، این اشکال رو میکنه. عبارت صاحب جواهر اینه: لأن الحق منحصر فیهما و اقرار العقلاء على انفسهم جائز. یعنی که ان ظهور در این داره دو تا دلیل بیان شده، یکی لأن الحق منحصر فیهما، یه مسئله است، یا حداقل جای این احتمال هست، یکی هم و اقرار العقلاء على انفسهم جائز. این عبارت با عبارت مسالک فرق داره. عبارت مسالک دنبالش یه چیزی داره که ظهور در وحدت دلیل دارد، میگه فید خلان فی عموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز. حق منحصره در این دوتاست، اینا هم اقرار کردن، پس داخل اون اقرار میشه. حداقل اشعار به وحدت دلیل در کلام مسالک وجود داره، اما عبارت جواهر این نیست. عبارت جواهر به صورت تفریع بیان نشده فید خلان فی عموم اقرار العقلاء، نه، میگه لأن الحق منحصر فیهما و اقرار العقلاء. خب این ظهور در دو تا دلیل داره. فتحصل مما ذکرنا کله، دقت بکنید، این که مرحوم سید دو دلیل اینجا ذکر کرده اشکالی نداره، فی نفسه، صرف نظر از عبارتهای پیشین، صرف نظر از عبارت مسالک، صرف نظر از این که عبارت جواهر هم ظهور در دو دلیل داشته باشد یا نداشته باشد، من ای از این که ما این دو دلیل را به نحو مستقل برای این مدعا ذکر بکنیم وجود ندارد. دقت کنید، یه دلیل اینه، این دو دارای حقن، حق منحصره در این دو است، پای شخص ثالث در میان نیست، هیچ معارضی هم وجود ندارد. میشه دعوا بلا معارضن، این فی نفسه خودش یه دلیله، ادعای بدون معارض پذیرفته میشه، این خودش یه دلیل، کاری به قاعده اقرارم نداره. قاعده اقرار هم یه دلیل مستقلی است. پس الحق ما فعله صاحب العروه من جعلهما دلیلین مستقلین. این راجع به این مطلب گفتم، عبارت مسالک اگر در نظر گرفته بشه اون اشعار به وحدت دلیل داره، ولی عبارت صاحب جواهر چنین اشعاری ازش استفاده نمیشه. حداقل اینی که تحمل دو دلیل مستقل را دارد. این عبارت این چنین صاحب جواهرم در جواهر جلد 30 صفحه 269 از این چاپ های تحقیق شده است. خب حالا بیایم بعد از این که معلوم شد این دو دلیل مستقلن و یه توضیح اجمالی راجع به این دو دلیل دادیم، بیایم بررسی بکنیم هر دو رو. اما دلیل اول شما چی میخواستید بفرمایید؟ آقا
نه
ببینید، اخبار عن نفسه یعنی اخبار از چیزی که تماما به خودش مربوطه. وقتی میگه بدنم پاکه، خب این اصلا پای هیچ کس دیگری در میان نیست، این همه پاکی یا نجاست بدنش به خودش مربوطه، اخبار عن نفسه. ولی وقتی ادعای زوجیت میکند، اخبار عن نفسه فقط نیست، اخبار از خودش به ذمیمه یک اضافه به دیگری. نه ما فعلا اصل اخبار رو داریم میگیم. این داره ببینید، این اخبار از خود در اونجا کسی لازم نیست تصدیق بکنه. در اخبار عن نفسه نمیگن یکی دیگه باید بگه آره درست میگه، همینقدر این بگه من بدنم پاکه یا نجسه این کافیه. ولی اونجا همین که میگی دیگری تصدیق میکنه، پس اخبار عن نفسه نیست، چون لازمه یکی تصدیقش بکنه. در اخبار عن نفسه ما معطل هیچ چیه دیگه نمیمونیم. نفس اخبار از خودش مورد پذیرش، اثر برش مترتب میشه. اما اونجا تا تصدیق دیگری نباشد فایده نداره، پس اخبار عن نفسه نیست، اون ربطی به مسئله زوجیت نداره. دقت فرمودین؟ خب اما دلیل اول همینی که صاحب عروه فرمودن، یه ادعایی شده، یه حقی را یکی از این دو نفر دارد و اون را ادعا کرده، طرف دیگر هم که حق دارد، زوجه یا زوج، او هم تصدیق کرده حق بین این دوست، حق منحصر در این دوست، از این دو عبور نمی کنه، پای شخص ثالث هم در میان نیست. اینا دارن یه ادعایی می کنن، حالا یکی ادعا کرده دیگری هم تصدیق کرده، معارضی هم در میان نیست. همون تقریری که دیروز از دلیل اول ارائه کردیم، این دلیل به نظر میاد درسته، مشکلی نداره، مستقلن با قطع نظر از قاعده اقرار خود این ظرفیت دارد که ما به استناد این حکم به زوجیت بکنیم. لذا دلیل اول چندان بحثی نداره. اما در مورد دلیل دوم، خب قاعده اقرار اقتضا میکنه که این دو که اقرار به زوجیت کردن، این اقرارشون نافذ باشه، این دلیل رو دیروز توضیح دادیم و بیان کردیم، لکن نسبت به این دلیل اشکال شده. خوب دقت کنید، مرحوم محقق عراقی اشکال کرده، مرحوم آقای خویی اشکال کرده، خود مرحوم آقای حکیم اشکال، بعضی ها اشکال کردن. ببینید مرحوم آقازیای عراقی در حاشیه اوروه ذیل عبارت مرحوم سید این رو فرموده: و فی کفایت قاعدت الاقرار فی امثال المقام نظرون از لیس شأنها الا ترتیب و ما کان ضررن علی المقر لا مطلقا. اوروه جلد 5 صفحه 610 حاشیه شماره 3، تعلیقه شماره 3. ایشون میگه اینکه با قاعده اقرار ما بتونیم اثبات زوجیت بکنیم اشکاله، چون قاعده اقرار تنها اون دسته از اموری را که به ضرر مقر است اثبات میکنه. چون میگن این یه امر عقلایی است که اگر کسی چیزی را بر علیه خودش میگوید، این نشون میده هیچ غرضی جز راستگویی و صداقت نداره، والا کی میاد علیه خودش اقرار بکنه؟ کی میاد اقرار به چیزی بکند که به ضرر اوست؟ این معلوم شد راست میگه، اما اگر نسبت به چیزی اقرار بکند که به نفع اوست، اینجا اقرار نافذ نیست. اینو اشکال کردن مرحوم آقای خویی و اینا اشکال. ببینید بر این اساس گفتن در مسئله زوجیت، عرض به حضور شما، ما دو دسته آثار داریم. یک دسته از آثار خب به ضرر مقره، مثلا مرد میاد اقرار به زوجیت میکنه، حالا یا در قالب مدعی یا در قالب تصدیق کننده. خب این اگر اقرار به زوجیت بکنه، دیگه با مادر این، خواهر این، دختر این نمیتونه ازدواج کنه، نفقه به گردنش میاد، اینا همه به ضرر اوست. اما یه سری امور هم به نفع اوست در اثر اقرار به زوجیت، جواز الاستمتاع، و این به نفعشه. اگه اقرار به زوجیت بکنه این امکان براش فراهم میشه. اینا ثابت نمیشه، دقت بکنید. در مورد زوجم همینطوره. خب اگر زوجه بیاد اقرار به زوجیت بکنه، طبیعتاً یه محدودیت‌هایی براش ایجاد میشه، یه چیزایی به ضررشه، دیگه نمیتونه با دیگری ازدواج کنه، نمیتونه مثلا بدون اذن به سفر بره. حالا اگر بگیم خروج از منزل هم نیاز به اذن داره، نمیتونه بدون اذن از منزل خارج بشه. عرض به حضور شما، یا حالا تمکین زوج به طور کلی، خب اینا همه به ضررشه، اینا اقرار نسبت به اینها میتونه نافذ باشه. اما از اون طرف یه چیزایی هم به نفعشه، نفقه رو میتونه مطالبه کنه، نمیدونم مهریه رو میتونه مطالبه کنه. عرض به حضور شما خود متمتع شدن اینا به نفعشه، اینا نمیتونه با این قاعده ثابت بشه. خب لذا میگن ما با قاعده اقرار نمیتونیم عنوان زوجیت را اثبات بکنیم، چون مشتمل بر چیزهایی است که به نفع مقر است و چیزهایی که به ضرر اوست. خب اگر اینجور باشه ما نمیتونیم همه آثار زوجیت را بار بکنیم، مثل ارث و امثال اینها. بله عنوان زوجیت را نمیتونیم بار بکنیم، اما اون آثاری را که بر علیه مقر است ثابت میشه. دقت کنید، مرحوم آقای خویی این استدلال رو بیان کردن و میگن اگر بخوایم عنوان زوجیت را ثابت کنیم فقط به دلیل اول میتونیم تمسک کنیم، لأن الحق لا یعدوم. اما عنوان زوجیت با دلیل دوم ثابت نمیشود. پس با دلیل دوم چی ثابت میشه؟ هیچی ثابت نمیشه. میگن چرا؟ با قاعده اقرار اون دسته از آثاری که بر علیه مقر است اونا ثابت میشه. یعنی که انه یک نوع تبعیض در ترتب تو به آثار، در بعضی از آثار این قاعده پذیرفته میشه، در بعضی از آثار پذیرفته میشه. خب این یه دیدگاهه، تبعیض به جهت قاعده اقرار. این در بله حرف مرحوم آقای خویی، مبان العروه کتاب النکاح جلد 33 از موسوعه صفحه 174. بعضی هم به طور کلی میگن قاعده اقرار نمیتونه عنوان زوجیت را ثابت بکند چون تبعیض معنا نداره. ما نمیتونیم یک اقرار و یک دلیل را نسبت به بعضی از اجزاء اون بپذیریم، نسبت به بعضی از اجزاء نپذیریم. ما مجموع رو باید نگاه کنیم، مجموع اون چه که از این اقرار حاصل می شود بالاخره به نفع اوست یا به ضرر اوست، مجموعی باید نگاه بکنیم. این یک دیدگاه. یک دیدگاه که البته این حالا منافاتی با حرف مرحوم آقای خویی نداره، میگن ما اون آثاری که با قاعده اقرار درست میشود خب اون که ثابت میشه، اما اون دسته از آثاری که با قاعده اقرار درست نمیشه یه راه دیگه درست میکنیم. دقت میکنید؟ نتیجه عملی شاید فرقی نکنه، منتها راهش مهمه. میگن یک دسته آثار مسلماً با قاعده اقرار ثابت میشه، اون آثاری که به ضرر مقر است که نمونه هاشو گفت. اما در مورد بعضی از آثار مثل ارث، اونایی که به ضررش نیست، اونها رو چجوری عرض به حضور شما باید ثابت بکنیم؟ این رو حالا دیگه وقت گذشته، باید جلسه آینده توضیح بدم. درس هست هفته دیگه؟ باشه.